بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء، اللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام، سلامتي وجود نازنينشون به پیشگاه مقدس نوراني امام عسكري عليه السلام والده ماجده اون حضرت صلواتي خط بفرمين. محضر نورانی حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بفرمی. همه گذشتگان، پدر و مادر و حقدارا و اساتید، بد وارسا، بی وارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدایی که محضرشون هستیم، همه از این محفل نورانی متنعم شن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در اولین قدم در تعلیم و تربیت عنوان بصری، او را توصیه فرمودند و سفارش فرمودند و امر فرمودند به حقیقت عبودیت و بندگی. وجود مقدسشون فرمودند که ابتدا می بایستی که در نفست حقیقت عبودیت رو طلب کنی. عنوان بصری اینجا خیلی رندی کرده و زرنگی کرده، عرض کرد که آقا، مقصود شما و منظور شما از حقیقت عبودیت چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمودن حقیقت عبودیت در سه مطلبه و هر کدام از این سه مطلب به طور مجزا و جدا سه اثر و سه پیامد داره و هر سه مطلب من حیث المجموع اگر در کسی جمع بشه، یعنی حقیقت عبودیت رو طرف درک بکنه، سه امر بسیار مهم که مورد نیاز ماست و مبتلا به عام البلواست، این سه مطلب از ما برداشته میشه. حالا عرض میکنیم به ترتیب فهرستوار. دیروز عرض کردم گذرا مطلبی رو، حالا اجمالاً امشب هم اضافه بکنم محضرتون، فقط کوتاه. حقیقت عبودیت در سه مطلبه: یک، ان لا یرى العبد لنفسه فیما خوله الله ملکا، عبد برای خود ملکیتی قائل نباشد، تمام تدبیر امر را به خدا واگذار بکند. دو، پس اولی که راجبه صحبت کردیم، عبد از خودش ملکیتی قائل نباشه، چیزی از آن من نیست، چیزی مال من نیست، من عبدم و هر چیزی که در دست من هست تعلق به ذات اقدس الهه و مستقل از خدا چیزی که به ملکیت من در بیاید وجود ندارد، من عبدم و تماما متعلق است به او. این یک. دوم، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، تدبیر امرش رو به خدا واگذار کنه، کاراشو تو عدد و رقم و محاسباتی که به عقلش نمیرسه نیاره، کار رو انجام بده، تلاش بکنه، کوشش رو بکنه، آنچه که قرار هست برای او مقدر بشود به او واگذار بکند. یعنی این غایت تذلل در مقابل خداست، قایت خضوع و خشوع در مقابل ذات اقدسه که انسان تدبیر امر رو به او واگذار کند. خدایا من عبدم و هر آنچه تو برای من مقدر بکنی عین زیبایی است. نفس مطمئنه یعنی همین دیگه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن. نفس مطمئنه یعنی چی؟ یعنی در هیچ زمانی نمی آید احساسات و عواطف عقل فرد رو از بین ببره. انسان عاقل تدبیر امر رو به بهترین فرد و شایسته ترین واگذار می کند و اون شایسته تر نیست مگر خدا. تدبیر امرم رو به خدا واگذار می کنم. هر جایی که او برای من مقدر کند، هر جوری که او برای من بخواهد، تدبیر امرم رو به خدا واگذار می کنم. اینجا یه جمله معترضه می خوام باز کنم. در روایات ما که من ظهرها تو حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مسجد اعظم این بحثو دارم، امروز اتفاقا به مناسبت گفتم، به ما گفتن قاطعیت در دعا. روایت میفرماید وقتی از خدا مطلب میخوای بگو خدایا من اینو میخوام، خدایا از من بگذر، نگو ان شئته، اگر میخوای از من بگذر، اگر میخوای این حاجت منو به من بده، اینجوری نگید. معصوم میفرماید رسول گرامی اسلام فرمودند وقتی میخواید دعا کنید نگید ان شئته، بگید خدایا من میخوام و خدا این اصرار رو از ما میخواهد. خدایا من تدبیر امرم رو به تو واگذار کردم، بد بشم خوب بشم تویی. واقعا هم انسان تفویض بکنه ها، چیزی از خودش دخیل در کارش نیاد، اونه که او براش مقدر کرده، بده، خوبه، زشته، زیباست، هر آن چه که هست از اوست. تدبیر امر به او. این دو، چون صحبت کردم دیگه ورود بهش پیدا نمی کنم بیشتر از این. و سوم، این خیلی مهمه، و جملت اشتغالهی فیما امره تعالی بهی و نهاه عنه. تمام اشتغال فرد در حقیقت عبودیت آن است که دنبال اینه ببینه خدا چی ازش میخواد، خدا چی امر کرده و نسبت به چه امری نهی کرده. اینا را انجام ندیم چشم، اینا را انجام بدیم چشم. امتثال امر خدا بیچونه. چرا؟ خدا که بد بندشو نمیخواد و هیچگاه خدا برای بندش بد رقم نمیزنه. تدبیرمو به او واگذار میکنم ولی انجام واجبات و ترک محرمات. تو زیارت عاشورا هم دقیقا این مطلب بیان شده، یعنی راه سیر رو شما در زیارت عاشورا به زیبایی میبینید. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک به موالاتک و براءت از اعدا. موالات اینا فرمول از این قراره: یک معرفت، دو محبت، سه ولایت که تو سیر زیارت عاشورا میاد. ثمره این سه مطلب عبارت است از یک موالات، دوم براءت از اعدا. موالات یعنی چی؟ یعنی امتثال اوامر خدا و اهل بیت، پیروی کردن از اهل بیت، اجتناب از نواهی. تمام اشتغال فرد اینه. عرض کردم محضرتون، اومد پیش مرحوم نوخودکی اعلی الله مقامه الشریف، گفت آقا سه تا حاجت دارم تو جوونی و میخوام تا جوونم به این سه تا حاجتم برسم. یک، میخوام تا جوونم برم خونه خدا رو زیارت کنم. دوم، تا جوونم میخوام یه همسر مناسب و شایسته و فرزندان صالح. سوم، کار و شغل خوب که هم خودم نیاز نداشته باشم هم بتونم دست نیازمندا رو بگیرم. سه تا حاجت، سه تا کلید بده من. مرحوم نوخودکی اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که اما برای حاجت اولت، نماز اول وقت،
اما برای حاجت دومت نماز اول وقت، اما برای حاجت سومت نماز اول وقت. گفت آقا سه تا حاجت جدا از هم با یک کلید؟ گفت آخه نماز شاکلیده، نماز شاکلیده. و همون زمان این آقا به جایی رسید به خاطر نماز اول وقت، شما به جماعتش هم اضافه بکنید، دنیا و آخرتتون آباد میشه. تمام اشتغال فرد اینه، انجام واجبات، ترک محرمات. چقدر خوبه آدم فکرش به این امور مشغول باشه، چقدر خوبه، چقدر خوبه. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله ستوده، خیلی از علمای مدرسین الان قم اینا شاگردای این بزرگوار بودن. وقتی درس کفایه میفرمود دو تا از شبستان مسجد امام قم پر میشد، مسجد رضائیه قم نماز میخوندیشون. من یه بار پشت سرشون بودم، ایشون فرمودن جوون افسانه تعریف نمیکنم و اینا واقعیاته، ایشون فرمودن من به این سن رسیدم، 80 سالشون بود اون موقع که این حرفو زدن، الان در 15 ساله به رحمت خدا رفتن، شاید هم بیشتر ولی سنشون بالا بود. فرمودن به این سن رسیدم تا حالا یک بار دروغ نگفتم. من اینو یه جو گفتم، یکی از شاگردای ایشون پا منبر ما بود تو حرم است معصوم سلام الله علیها، اومد گفت آقا یه چیز مهمتر بگم سر درس. آقا طلبه اشکال کرد، ایشون جواب داد، دوباره اشکال کرد جواب داد، سه باره اسم یه آقای رو برد، ایشون دیگه جواب این اشکال این آقا طلبه رو نداد. اون آقا طلبه به اعتراض مجلس درس رو ترک کرد. بعد برگشت، وقتی درس تموم شد رفت استاد بیرون، اومد جلو اعتراض کرد چرا شما جواب منو ندادی، جلو طلبه ها منو ضایع کردی. ایشون فرمود من به این سن رسیدم تا حالا یک بار غیبت نشنیدم، تو داری منو وادار به غیبت کردن میکنی. اسم یه عالمی اون آقا طلبه بود که زنده بود، گفت ایشون یه همچین نظری داشت، ادامه نداد. شاید هم اگر دقت کنیم غیبت نبوده ها، اما کسایی که در وادی سلوکن بسیار مقیدن نسبت به این امور. این شعار تخریب چیاست؟ اشتباه اول اشتباه آخره. شما با سرعت 20 تا 30 تا حرکت بکنی، اگر فرمونم باش بازی بکنی اتفاقی نمیفته، اما اگر داری با سرعت 300 400 یا سرعت نور داری حرکت میکنی، یه اشتباه بکنی رفتی تو بیراهه. به این راحتی هم امکان تدارک و بازگشت نیست. من به این سن رسیدم تا حالا یه بار غیبت نشنیدم، تو داری منو وادار به غیبت کردن میکنی. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. این سه تا مطلب حقیقت عبودیته. سوال آقا جون یا امام صادق، نقد با ما حرف بزن، فکر من فکر دنیویه. اگر من یکی یک عرض بکنم برا خودم تو زندگی ملکیتی قائل نباشم چی گیرم میاد؟ دوم تدبیر امرم رو به خدا واگذار کنم ثمرش چیه؟ سوم تمام اشتغالم به انجام واجبات و ترک محرمات باشه چی گیرم میاد؟ بدونیم دیگه تو حقیقت عبودیت و بندگی آخه چی هست. طرف بعد از مدتی که میره ورزش میکنه، خب اندامش رو فور میاد، تو آینه خودش رو میبینه، به اندامش که نگاه میکنه خوشش میاد. خدایا ما میخوایم تو حقیقت عبودیت و بندگی غور کنیم، چی گیرمون میاد؟ یکی یکی یک. اگر مورد اول از خودت در دنیا ملکیتی قائل نشدی، فاذا لم ير العبد لنفسه في ما خوله الله تعالى ملكا هان عليه الانفاق في ما امره الله تعالى ان ينفق فيه. انفاق برش راحت میشه، حقوق مالی که خدا به گردنش گذاشته دیگه در نمیره از زیر حقوق مالی. مال من نیست، خدا داده، خدا هم گفته وجوهات مال تو بده. مال من نیست، خدا داده، خدا گفته هر دستی جلو دراز شد ناامیدش نکن، ولو به قلیل ولو به کم. مال من نیست، مال خداست. به باباش گفت بابا من پای منبر این آقا بودم، این آقا گفت باید کشاورز اگر اموالش به حد نصاب برسه زکات مالشو بده. پدره گفت من زکات بده نیستم. در کمال ادب و متانت حسابشو با باباش جدا کرد، کشاورزی کرد، محصولو که درو کرد و جمع کرد، زکات مال به حد نصاب اگر رسید، نرسید که هیچی، زکات مالشو برد داد، یه لباس برای خودش خرید، یه مقدارم نگه داشت که در طول سال مصرف کنه، تو طول زمستون مثلا. رفت پناه بود به یه امامزاده ای، تشرف محضر امام زمان علیه السلام پیدا کرد. آقا فرمود به خاطر این کاری که انجام دادی چی میخوای؟ خواسته ایم داری؟ نگاش افتاد به کتیبه های دور امامزاده. او خیلی دلم میخواد قرآن بخونم اما بی سوادم. به عنایت امام زمان علیه السلام حافظ کل قرآن شد. به جایی رسید که آیت الله العظمى بروجردی فرمودن که کربلای کاظم قرآن رو از آخر به اول میخونه، ما عرضه نداریم یه سوره هم دو از اول تا آخر بخونیم، آیه به آیه از آخر به اول. خیلی سخته ها، کلمات قرآن رو با همدیگه قاطی میکردن با کلمات فارسی و عربی و لاتین، میگفتن قرآن رو جدا کن، دونه به دونه با کاغذاش میآورد بیرون. آیت الله العظمى مظاهری این داستان رو برای خود ما تعریف میکردن، میگفتن من شاهد این قصه بودم. ایشون میفرمودن تو مدرسه فیضیه بهش گفتن کربلای کاظم از کجا میفهمی اینا کلمات قرآنه؟ میگفت نور ازش به چشمم میخوره. حالا این کربلای کاظم یه روز رفت یه جا مهمونی، اومد بیرون دید قلبشو زنگار گرفته، کدورت گرفته، فهمید لقمه ای که خورده لقمه شبهناک بوده. طرف حقوق مالیش نمیداده، انقدر دست تو گلو کرد دور از محضر شما قی کرد، میگه حجاب بین قلبم و اون قرآن که خدا تو وجودم قرار داده به وجود اومد، قی کردم دوباره شفاف شدم. مال مال من نیست، مال خداست. خدام گفته تو این امور مصرف کن. اون وقت انقدر انفاق به انسان آرامش میده. دستگیری کنید از نیازمندان به اندازه وسعتون، به اندازه تواناییتون. انقدر آدم با آبرو دور و بر ما ریخته، آدمی که از خودش ملکیتی قائل نباشه. این داستانو یه شب تو مسجد عرق گفتم، اجازه بدید عرض کنم. تو همین تهرون داشتم از یه جایی رد میشدم، یه سقاخونه بود، خوشم اومد، وایسادم آب بخورم، دیدم لیوان نیست، کنار یه قصابی. رفتم تو قصابی دیدم یه پیرمرد ظاهر حال، پیر که نبود ولی میان سن به بالا. گفتم که آقا شما سقاخونه به این قشنگی جلو مغازت هست، یه لیوان. گفت حسن علی تقی چرا لیوان تموم شده؟ اومد فوری لیوان یه بار مصطف گذاشت. گفت آقا بشینم اینجا من برات آب میارم. ما نشستیم تو مغازه، از خدا خواسته کولر گازی و تشکیلات، آبمونو خوردیم و بعد دیدم یه زنه هی میره میاد میره میاد. گفتم حاج آقا این خانم با شما کار داره، اگه من مزاحمم پاشم برم. دیدید می نویسن توقف بیجا مانع کسب است؟ این یه خورده شرکه، این کلمه یه خورده شرکه. خدا اگر کسی رو به سمت مغازه بفرسته کی میتونه بیرونش کنه؟ یه خورده دقت کنیم این شرکه و ورش داریم بزنیمش کنار. من به یه آقایی گفتم رفتم تو یه بقالی، باورتون نمیشه، حالا الان میگن مینی سوپر سوپر، تو یه بقالی رفتم گفتم حاج آقا شما نزد اینجا توقف بیجا مانع کسبت؟ گفت حاج آقا شرکه. بقاله به من گفت. گفتم چطور؟ گفت اگر خدا بخواد کسی بیاد در مغازه من، مگه کسی میتونه ممانعت ببرزه؟ منتها مشکل من اینه که خدا رو همه کاره نمیدانم، خدا رو همه کاره نمیدونم. هیچی به این آقا قصاب گفتم که این خانوم با شما کار داره، بلند شم برم. گفت آقا جواب خانم فلانی چرا دیر اومدی؟ از صبح تا الان معطلتم، نمیگی گوشت خراب میشه؟ شاید آقا یه شقه گوسفند برای این خانومه گذاشت، یه شقه گوسفند. اون خانومم یا 5 تومن یا 10,000 تومن داد، یقینا بیشتر از این نبود. رفت
خب ما هم بالاخره چیزایی میفهمیم دیگه همین ظاهر. یه نگاه کردم به این قصه، گفتم بینی و بین قصه این خانومه چی؟ آجا آب بخور برو دیگه. گفتم کدوم آدم عاقلی زیر کوله رو ول میکنه میره؟ منم انقدر میشینم اینجا تا بگی تو بیکار منم بیکار. خدا رحمت کنه مرحومای کافی رو، نور به قبرش بباره. گفت نشسته بودم تو کنار خونه خدا، یه اسوانه اومد گفت حاج آقا یه استخاره. بده آقا جون. حاج آقا یکی دیگه. یا الله استخاره. بده آقا. حاج آقا یکی دیگه بگه. یا الله آقا جان بده. حاج آقا یکی دیگه بگه. یا الله آقا جان بده. حاج آقا یکی دیگه. آقا چند تا استخاره ما؟ آقا تو بیکار منم بیکار، بگی تا خوب بیاد. بگی تا خوب بیاد. بهش گفتم تو بیکار منم بیکار. خب گیر افتادیم ما. گفتم حالا دیگه. بعد گفت راستش یه روز این خانوم اومد در مغازه ما، یه مقدار پول گذاشت، گفت آقا بچه ها مبتلا به سوء تغذیه‌ان، گوش به من بده، نستجیر بالله، هر جوری بگی من تسلیم خواهش تو. بهش گفتم که راست میگی بچه هات، گفت بیا بریم ببین. رفتم نیتمو کردم خدایی، خدایا اجازه نده شیطان حتی به صورت شرعی و مباح تو دل من نفوذ کنه، میخوام این کاری که انجام میدم 100% برای تو باشه. آقا میشد به نفع نامشروع هم نباشه، مشروع 100 تا توجیه هم بعدش پیدا بکنه. میگه ذره ای نمیخوام غیر خدا تو وجودم باشه. امیرالمومنین گردن عمرو میزد اتفاقی نمیافتاد، ولی چون اون آب دهن انداخته بود یه مقدار غضب گرفت امیرالمومنینو، فرمود قدم زدم آروم بشم، ضربه میزنم تمامش برای خدا باشه، یه ذرهش برای نفسم نباشه، برای خوش اومدن و لذت خودم نباشه، یه ذرهش برای خوش اومدن خودم و لذتم. رفتم خونش دیدم راست میگه، واقعا بچه‌هاش مبتلا به سوء تغذیه‌ان. بعد دوباره سر زندگیشو این خانوم برای من گفت که پارسال کلیه‌مو فروختم، امسال چاره ای نداشتم دیگه، الان اومدم در مورد چاره ای نبود. میگم از اون به بعد قسمش دادم، گفتم هر زمان که گوش نیاز داشتی پشت بیا در مغازه من. امروز خبر داد که مهمان دارم، چی دارم برای دخترم، حالا چه آمده داستانش مفصله. ببینید این مال من نیست، مال بعد این میگه. گفتم آخه خیلی گوش داری. گفت ببین من خیلی پول دارم، اینا رو هم خدا به من داده، هزینه برای کی بکنم بهتر از این عباده خدا؟ برای کی بکنم؟ هان علیه الانفاق. اگر کسی مال و مال خدا ببینه انفاق برش راحته. شهید بزرگوار حضرت آیت الله قدوسی رضوان الله تعالی علیه یه ابتلایی براش پیش اومد، با خودش عهد کرد و نذر کرد اگر من این ابتلا ازم برداشته بشه نصف خونم رو بدم به یه آقا طلبه، و این کارو کرد. مال من نیست، مال خداست، خدا داده و گفته اینجوری مصرف بکن، مصرف میکنم. چقدر آدم راحت میشه. بعد قرآن آیات 16 و 17 سوره اعراف، شیطان از روبرو به آدم حمله میکنه، از پشت سر حمله میکنه، حربه و وسیله و سلاحی که از پشت سر شیطون به آدم لطمه میزنه اینه، زینت میده به دنیا، مال جمع کن برای ورثت بذار، چرا بدم کس دیگه بخوره، میدم بچه هم بخورن. بعدم توجیه، چراغی که به خانه رواز به مسجد حرام است. یه آقایی میخواست بره مکه، اومد به ما گفت آقا من میخوام وجوهات مالم رو حساب کنم. گفتم حساب میکنم اما اون دفتر مرجع تقلیده، فکر نکنی داری تو جیب من میریزی. آخه بعضی ها میان وجوهات حساب بکنن انگار دارن یه صدقه میدن، نه تکلیف مالی رو داری انجام میدی، منت سر کسی نذار. گفتم حساب میکنم، چون عدد و رقمش بالا میشه میدونستم تو عمرش نداده، الانم داشت میرفت مکه میترسید اتفاقی تو محرم نامحرمی زن و بچگی براش بیفته اومده حساب بکنه، و الا انقدر دغدغه نداره که بیاد حساب بکنه. تو لیستی که خودش به من داد، یه ملک داره بر خیابون خاوران، آقایون میگن 3-4 میلیارد قیمتشه، تو لیست زده او 300 میلیون تومان. به من ربطی نداره، اون لیستی که خودش به من داده بود، من طبق لیست خودش حساب کردم حدود 400 میلیون تومان وجوهاتش شد. 400 میلیون برای این آقا پول خورده،
اصلا براش مهم. حاج آقا نمیشه قسطیش بکنی؟ گفتم دفتر مرجع تقلیدت. آقا ایشون اجازه دارن؟ آقا اجازه میدن؟ گفتن بله آقا. تیه چند فقره چک بیان بدن. چه کارو بنویس؟ خودم هم نمیگیرم. ببر صاف دفتر مرجعت بده. هیچی اومد داشت چه کارو هی دیدم خط خطی میکنه. گفتم چیه؟ گفت آقا من یه دختر دارم، یه پسرم دارم، اینا هنوز ازدواج نمیشه، از این برای اینا مثلا جهیزیه. باش برو بالا اینو بعدم پاک کنی، کول باش مال لاغار داشه. مسخره کردی؟ کیو داری مسخره میکنی؟ خدا رو صفر چسبیده به این مال دنیا. انفاق، انفاق برای خدا. مثل این مونی که شما به من بگید حاجه ها میشه ما نماز ظهرمون رو مثلا امروز دو رکعت استثناء هم بخونی؟ یا نماز صبح اونو یه رب به من ربطی نداره. طبق قواعد قرآن و روایات شما اینقدر باید بدی. چرا اینقدر سخت مال دادن؟ چون من مال خودم میدونم. مثل قارون. چی؟ صدقه بدم، انفاق کنم، خودم زحمت کشیدم، خودم تلاش کردم. حالا بشنوید، این آقا پسرش مرتکب قتل شد. آقای پرشیای سفید، شماره رو از این ور میخونن یا از اون ور میخونن؟ این ور میخونن. من بلد نیستم چون ماشین ندارم. 23 ساعت 341. مال خودمونم که نبود. نه مال ما دوستمون میاد سمند راستی، پرشیا نیست. بله 23 ساعت 341 66، پرشیای سفید، خیابون حبیب اللهی. به شدت ایجاد زحمت کرده. بله محبت بکنید. بله الان میترسم و بنده خدا بلند بشه، ولی حالا بالاخره یواش یواش بلند شید، بد نیست. این مزاحمت ایجاد کرده، برید سریعتر اینو جابجا بکنید، مال هر کی هست. عرضم به محضرتون که این مال و مال خودش میدونه، چون مال را مال خود میدید لذا انفاق سخت بود براش، نمیتونست پولو بده. اما انفاق میخوای. اومد در خانه مادر ما زهرا. خانم گرسنمه. بیبی فرمود چیزی تو خونه برای خوردن نداریم؟ ناراحت شد. مادر ما زهرا دید یه بنده خدا در خونه اومده ناامید و مایوس و ناراحت داره. یه گردنبند قیمتی که دختر حمزه سید الشهدا براش هدیه آورده بود، گردنبند رو داد به این سائل. انفاق کرد. خوشحال. اومد تو مسجد. کی این گردنبند رو از من میخره؟ مقداد گفت من میخرم. چقدر بهت بدم؟ من یه وعده غذا بهم بده سیرم کن. بردش خونه، غذا بهش داد، لباس بهش داد، مرکب بهش داد، یه باغچه بهش داد. گفت خیلیه. پولم بهش داد. گفت گردنبند فاطمه بیشتر از اینا میارزه. راضی شدی؟ برو. گردنبند رو گذاشت لای برد یمانی، پارچه قیمتی. این پارچه و این گردنبند رو داد به غلامش. گفت من این پارچه و گردنبند رو تو رو به پیغمبر خدا بخشیدم. برو مسجد. این غلامه اومد مسجد. یا رسول الله این گردنبند و این پارچه و من، رسول خدا فرمود منم ستا رو به فاطمه بخشیدم. برو در خونه فاطمه. اومد در خانه، بیبی جان این پارچه و این گردنبند و منم که به شما بخشید. فرمود که اون گردنبند رو بده به من. این پارچه گران قیمت مال تو و تو رو در راه خدا آزاد کردم. این غلام شروع کرد به خندیدن. حضرت فرمود چرا میخندی؟ عرض کرد عجب انفاق بابرکتی، عجب انفاق بابرکتی. آخرش هم به صاحبش برگشت. میدی در راه خدا، مطمئن با چندین برابر بر میگرده. خدا به کسی بدهکار نمیشه، خیالت راحت. صدقه بده، وجوهات مالیتو بده، زکات، خمس، هرچی. اگر دادی خدا به کسی بدهکار نمیشه، چندین برابر بهت میرسونه، چندین برابر. توجه میفرمید؟ چون مال ما نیست، ملکیتی قائل نباشیم. ملکیت که قائل نباشی کار درست میشه. این یک. پس اگر ما برای خودمون ملکیت قائل نباشیم ثمرش چیه؟ فرمودن هان علیه الانفاق. دوم، اگر تدبیر امرم رو به خدا واگذار کنم، آی گرفتارا گوش بدید، این برای شما گرفتاره، برای هممون گرفتاریم، هممون. اگر من تدبیر امرم رو به خدا واگذار کردم، فاذا بله. و اذا فوزل عبد تدبیر نفسهی علا مدبرهی، اگر انسان تدبیر امرشو به خدا واگذار کرد، صبح که از خواب بلند میشی یه بسم الله الرحمن الرحیم بگو، خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو، به امید تو نه به امید دیگه، هی مرتب بگو، پیوست خودتو بنداز تو دامن خدا، بلدیم که بندازیم تو دامن خدا. آخه این هزینه ای نداره آدم به زبون بیاره. آجما بالاخره اینجوری هست دیگه، باشه خدا دوست داره. یکی از آداب دعا کردن بف دعاست با سه نقطه، یعنی ظاهر کردن دعا، گفتن خدا دوست داره بندش بگه خدایا من عبد تو هم، بگه. اگر تدبیر امر رو به او واگذار کرد، هان علیه مصائب دنیا، مصیبت های دنیا برای او آرامه. یه چوپانی خیلی آدم باصفاییه، شنیدم پاش چیکسته، رفتم عیادتش، گفتم که حاجی چی شد پات چیکست؟ آدم خیلی خوبیه، نورانیتی داره. گفت تو بیابون داشتم میرفتم، فکر کردم هنوز جوونم، اومدم از یه دونه کانال بپرم افتادم پام شکست. گفت موبایلمو در آوردم زنگ بزنم پسرم بیاد دنبالم، دیدم آنتن نمیده، نقطه کوره، پا شکسته، ته کانال افتاده، قه قه شروع کردم به خندیدن. گفتم چرا خندیدی؟ گفتم خدا منو زدی زمین، کجا میخوای دست منو بگیری منو بلندم کنی؟ کجا میخوای دست منو بگیری منو بلندم کنی؟ عرضم به خدمتتون که هیچی وارد خونه شدیم، این کوچولوتر از همه زهرا سادات اومد و بعد 4-5 سالشه، ما گرفتیم بغلمو، دختر اصلا یه حالی داره، آدم خستگی میره بیرون، لپشو گرفتم چلوندم، یه لپشم گاز گرفتم، جای دندونام رو لپش موند، این لپشم قرمز شد، یه لحظه رفت تو بغض و گریه، فوری بغلش کردم، بوسش کردم و رفت پیش حاج آقامون. حاج آقامون هم خیلی بچهای ما رو دوست داره، صبح اول وقت چشا رو باز میکنه، بچهای ما رو صدا میکنه، ما میای میگه بابا سلام علیکم، میگه با تو کاری ندارم، برو بگو زهرا سادات بیاد. میان بچه‌ها مثلا، خیلی عرضم به خدمتتون که هیچ آقا رفت پیش حاج آقامون، حاج آقامون گرفت این زهرا سادات رو بغلش، هی داشت اینجوری میزد پشت کمرش، یهو این طفل معصوم یه جیغی زد، بابا جون منو کتکم زد. حاج آقا بی انصاف، بابا تو رو گازت گرفت، جای دندونا رو لپت موند، لپت هم چلون، جیغ نزدی، من که تو رو نزدمت. دستشو به کمرش گذاشت، خوب گوش بدید، تو اینجا خندیدید، اینو گوش بدید، دستشو به کمرش گذاشت، گفت خب بابام دوستم داره. یه بچه کوچولو 4-5 سالشه، یعنی برجک منو تخصصی آورد پایینا، این بچه میگه بابام وقتی منو لپمو میچلونه دوستم داره، وقتی گازم میگیره دوستم داره. من چرا نمیفهمم البلا البلا اول الولا، آن که در این بعض مقرب تر از جام بلا، بیشترش میدهن، خدا دوست داره که مبتلات کرده، چیکار کنم؟ بیا در خونه خدا هی بگو یا الله، خدا میخواد جای دیگه نری. حالا ببین گرفتاری ها چقدر خوشگل جلوه میده برامون. مادر موسی بچه رو گذاشت تو صندوق و انداخت تو دریای نیل، دلش هر ریخ پایین، گفت ای بچه اگه خدا تو رو فراموشت کنه میخوای چیکار کنی؟ مادر موسی چو موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که ای فرزند خورده بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهیز این کشتی بینا خدای. اگه خدا فراموشت کنه میخوای چیکار کنی؟ وحی آمد چون چه فکر باطل است، چی میگی مادر موسی؟ رهرو ما اینکن در منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی؟ برای اینکه دلت آروم بگیره میگم مادر موسی، ما به دریا حکم طوفان میدهیم، ما به سیل و موج فرمان میدهیم، رودها از خود نتغیان میکنن، آن چه میگویی ما آن میکنن، قطره ای که از جویباری میرود، از پی انجام کاری میرود، تمام در ید قدرت خداست، دوستمون داره. این دو سوم و جملت اشتغاله، اگر تمام اشتغال انسان در انجام اوامر الهی و نهی نواهی باشه، و از اشتغل العبد بما امره الله تعالی و نهاه لا یتفرق منهما، الال مراء و المباهات مع الناس، به کارهای لغو و لهو و عبث و بیهوده مشغول نیست. تمام اشتغالش اینه که خدا ازش راضی بشه. خدایا ما این ستاره اگر داشتیم ثمرش چی میشه؟ فاذا اکرم الله العبد بهذه الثلاثه هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق ولا یطلب الدنیا تکاثرا و تفاخرا. دیگه این قسمت طلبتون اگه زنده بودن برای فردا شد. ثمره این ستا رو عرض کردیم. حالا این ستا در یکی جمع شد، یعنی به حقیقت عبودیت رسید. اگر کسی به حقیقت عبودیت رسید، دو سه تا مطلب مهم عائدش میشه و چند تا مطلب بد از او دور میشه. حالا اینا رو گفتیم. الان قسمت کارگاهی عرضمون رو 3-4 دقیقه کوتاه و روزم و توسلمون هم همین. ما اگر میخواییم این ستا رو داشته باشیم چه کنیم؟ چاره چیه؟ راهکار. امشب میخوام در خانه یه آقایی دلاتون رو ببرم. خیلی آقاست، جوان، جوونا میتونن باش ارتباط برقرار کنن و انقدر با برکته، انقدر با برکته، احدی تو امور مادی و دنیوی و معنوی از در خونش ناامید بر نگشته. اینقدر با برکته که پدر او رو پا نشونده، میوه رو تکه میکنه در دهان بچهش میذاره. عرض کردن آقا خیلی فرزندتون رو دوست دارید. فرمود خدا، آی گرفتارا گوش بدید، حاجت دارا گوش بدن، خدا مولودی به این با برکتی برای شیعیان ما نیافریده. یا جواد الائمه ادرکنی، مولودی به این با برکتی نیافریده. امام جواد علیه السلام مثل امام حسن قربت داره. چرا؟ آدم وقتی غم قصه ای داشته باشه میگه میره خونم با همسرم میشینم درد دل میکنم دیگه، قربون امام جواد برم که همسرش قاتلشه. ولی یه مظلومیت مضاعفی داره امام جواد نسبت به امام حسن. اونایی که تو وادی روزن، نمیتونم زیاد اینو شرح و بستش بدم، نحوه مسمومیت امام حسن زهر حلاحل بود. امام جواد انقدر غریبه که آدم نمیتونه بگه چجوری مسمومش کردن. وقتی مسمومش کرد اون ملعونه، در و بس رفت پشت در، شروع کرد به هل هله کردن، شروع کرد به کف زدن. امام رضا خیلی جوادش رو دوست داره، 4-5 سالش بیشتر نیست. دلاتونو بردم کاظمه، ببینم جوونا امشب میتونید یه کاری کنید. یا حضرت معصومه، میگن عمه علاقه خاصی به برادرزاده داره، یا امام رضا شما هم علاقه خاصی به جوادت داری. 4-5 سالشه، یه وقت دیدن داره روزانو حرکت میکنه. امام رضا دید جوادش غرق در تفکره، هی موش رو زمین میزنه. والله لأحرقنهما والله لأخرجنهما. امام رضا علیه السلام جوادشو به بغل گرفت و فرمود فرزندم فی مطال فکرک، فکرت به چی مشغوله بابا؟ کیو از قبر بیرون میاری؟ با کی این کارا رو انجام میدی؟ امام جواد علیه السلام عرض کرد بابا فی ما صنع به امی فاطمه، اون بلایی که سر مادرم زهرا آوردم به خدا از قبر بیرونشون میکشن، به خدا از قبر بیرون میکشن. همه تون بلدید امشب روزه ما همین باشه، همه با هم دیگه بخونیم. خون شد از غم دل خدا جویم، درد بسیار نیست دارویم. پدر و مادرها برای بچه هاشون دعا کنن. می فشانم سرشک و می گویم یا جواد الائم ادرک، باریکلا، یا جواد الائم ادرکنی آقا، یا جواد الائم. تشنم تشنه بر من آب بده، گناهم را ببر ثواب بده آقا، به گدای درت جواب بده یا جواد الائم آقا. آقا تشنه ام،
خیلی آدم بخواد در خونه امام جواد دست گدایی دراز بکنه. میخوام یه قسمش بدم، نمیگم دستتون رو بالا بیاد، دستتون رو به گدایی دراز کنید. یا جواد الائمه آقا جان، ای که روح عبادتی ما را عذر خواه قیامتی،
امت سیمشون وصل بشه ایشالله، دلشون بره کازمه، خصوصا جوونا. اینو با تمام وجودتون بگید و امام جواد رو قسم بدید.
این که روح عبادتی ما را عذر خواه قیامتی ما، جان زهرا عنایتی ما را، یا جواد الائمه.
حالا دیگه حاجت هممون،
عزت عالمه میخواهم، نجف و کاظمه
دیگه چی میخوای؟
عزت عالمه نجف و کاظمه، توف قبر حسین میخواهم، یا جواد الائمه ادرکنی. تو ما مثل مار گزیده تو حجره، یا تمل ملو که تمل مل سلیم، هی ناله میزه ام الفه، من مگر با تو چه کردم که تو از جور و جفا سوختی زاتش زهرت جگرم ام الفه. اما رفقا هیئتیا وقتی همه فهمیدن ریختن، یه وقت یه کنیزی اومد در حجره رو باز کردید، جواد ابن الرضا صورت رو خاک گذاشته، رفت خبر کرد همه اومدن، به خدا این بدن آفتاب به خودش ندیده، به خدا این بدن عریان و برهنه نشده، به خدا این بدن نعل تازه به خودش ندیده. همین یه بیت و ناله شما امان است، نعلهای تازه بسته، امان از استخوان‌های